این فلاح و رستگاری مال مؤمنین است، غیر مؤمن هرگز به فلاح نیست. این همونی که از اول گفتیم، برای که آدم وقتی از غفلت خارج شد اول باید بره ببینه که کی هست و کجا هست و از کجا آمده به کجا خواهد رفت، یعنی همون اصول دین و ایمان بیاره به اونها. مبدا و معاد راهی هم که انبیا نشد، این همون ایمان، به شرطی که دلش باور بکنه، تنها یک لغلغه زبانی نه. وقتی ایمان آورد، اولین چیزی که برایش مهم هست، اولین عاملی که او را در این مسیر به پیش میبره، به فلاح نزدیک میکنه، نماز. الذین هم فی صلاتهم خاشعون. اما اون نکته تربیتی اینجاست. قرآن نمیاد یه تکلیف واجب را جدا بگذاری، بعد میگه اینم مستحباتشه، اینم فضیلتشه. این شأن کارهای ما انسان هاست که میخواییم حیثیت ها را از هم تفکیک کنیم، واجب و از مستحب، فقه را از اخلاق، اخلاق را از کلام. خطور میشه علمی داره، متدی داره، مسائل خاص خودی شده. قرآن یک کتاب هدایت تربیتیست که اون چرا لازم هست در کوتاه‌ترین عبارت و بهترین وجه بیان میکنه که اثر داشته باشه. اینجور نمیگه که افلح المؤمنون، کسانی که نماز واجبشون را بخوانند، بعد نمازهای مستحبی بخوانند، بعد نمازشون را چنین و چنان بخوانند. من میگه فی صلاتهم خاشعون. این مفروغن هست که نماز واجب را حتما باید خوند، این اولین چیز. منتها تأکید بر اینه که نه هر نمازی، باید سعی کنند نمازشون با خشوع باشه. اینه که میتونه انسان رو پیش ببری و به فلاح نزدیک کنی. این عمل مثبت. در کنارش والذین هم عن اللغو معرضون. گفتیم اگه ما فقط به کارهای مثبت نگاه کنیم، به واجبات نگاه کنیم، به مستحبات نگاه کنیم و چندون اهتمامی به شناختن گناه و پرهیز از گناه نداشته باشیم، بارمون به منزل نخواهد رسید. مثل کسی که برزگری بکارد و آبیاری کند و محصول را برسونه به درو و درو کنه و خرمن کنه و بعدش هم آتشی بیفته تو خرمن، آتشی شد سائقه نازل بشه. اعثارون فیه نارون فحترق. باید مواظب بشیم چنین طوفانی به خرمن اعمالمون نیفته، چنین آتشی به دست خودمون نزنیم و کرده های خودمون رو بر باد بدیم. اون شرطش اینه که ایستایی رو ترک کنیم. اون وقت است که اون نماز اولا موفق میشه، اون نماز رو با خشوع انجام بدیم، بعدم نتیجهش از بین نخواهد رفت، سالم میمونه. برای اینکه هم توفیق نماز با خشوع داشته باشیم و هم اثرش باقی بماند، لازمه که اون دستور دوم را رعایت کنیم. خب همونطور که در دستور اول ملاحظه فرمودید، نفرمود که نمازهای واجبتون را حتما، میگه تو نمازتون خشوع داشته باشید. شامل نمازهای مستحبی نمیشه؟ وقتی می‌فرماید ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، فقط نمازهای واجب رو میگه. حتی اقم الصلاة لذکری، یعنی فقط نماز واجب، یعنی طبیعت نماز رو میگه. اون بعضی مصادیقش، بعضی افرادش واجبه، بعضی واجب مؤکده، بعضی مستحب مؤکده، بعضی مستحب عادی، و همه اینا مطلوبه، منتها با اختلاف مراتب. همش هم تأثیر در فلاح داره با اختلاف مراتب. در پرهیز از چیزهای مضر هم همینطوری. اول نمیاد بفرماید گناهان را کبیره را ترک کنید، یه عنوان کلی میگه که مصداق بارزش گناهان کبیره یا بعضی از گناهان هست، ولی این میتونه گسترش داشته باشه به خیلی چیزهای دیگه. بعد مشتبهات هم رو شامل بشه، مکروهات هم رو شامل بشه، بلکه گاهی بعضی مباهات هم رو شامل. ملاک اینه، اون چه براتون فایده نداری لغو نکن. شما که الان یک هدفی دارید میخواد به هدف برسید، ببینید چی براتون فایده داره. بزرگترین چیز نماز است با خشوع، اونو انجام بدید، دقت کنید، سعی کنید نماز با خشوع بخونید. در مقابلش آدمی که هدف داره نمیاد نیروش و صرفی چیزایی کنه که مانع رسیدن به هدفش هست، یا لااقل سرگرمش میکنه، نمیذاره آدم راه بره. همه ما مراحل مختلفی در سفر بودیم. من خوب یادم از اون بچی یا این بارای اولی که مسافرت میکردیم و اینا، وقتی تو ماشین نشسته بودیم حرکت میکردیم، یه ماشینی از ما جلو میشد میزن ناراحت میشد. اگه من از ماشین ما از یه ماشینی جلو میزن خیلی خوشحال میشد، اون ماشین ما جلو شد. یعنی چی؟ با اینکه نه ماشین رو من ساخته بودم و نه من رانندش بودم. این معنیش اینه که آدم که هدف داره میخواد به جایی برسه، دلش باید هرچی میشه زودتر برسه. هر بنا بشه خرامون خرامون افتان و خیزان، یه قدم بره یه قدم وایسه، این با خواسته فطری انسان و با عقل انسان سازگار نیست. تویی که هدف داری، ابزارش هم داری، راهش هم بلدی، و چرا نمیری؟ چرا گاهی عقب‌گرد میکنی؟ گاهی پس میشی پا پس نگاه میکنی؟ گاهی به خود وامیستی تو راه؟ حالا گیرم وایستادنش یه سرگرمی هم داشته باشه، مگه هدف نداری؟ مگه نمیخوای به مقصد برسی؟ اگه هیچ مانعی نباشه، خطری آدم رو در سرعت گرفتن تهدید نکنه، هر چی آدم میخواد با سریع‌تر بره، زودتر بره سر مقصد. طبیعی انسانه، هم یک گرایش فطری و هم عقلم تأییدش میکنه. البته وقتی در صورتی نباشه که خیلی باید ریکس کرد و خطرها رو پذیره، جاده خوبی سادم با سرعت معقولی تو میتونه بری، خوب چرا نره؟ بله گاهی ممکن آدم خسته بشه، یه دفعه استراحت کنه برای اینکه بهتر بتونه رانندگی کنه. این مطلوبه، این همون تفریحاییست که خودش میشه عبادت. گاهی آدم باید تجدید انرژی کنه برای اینکه بعد بتونه راه رو بهتر بره. خب اون میشه جزء برنامه، این لغو نیست. لغو اونه که هیچ فایده ای نداره، مانع رسیدن انسان هم میشه. کسی که هدف داره اگه عقلشو به کار بگیره، در مسیری که در پیش گرفته اون چه مانع راهش میشه یا مانع سرعتش میشه، باعث دیر رسیدنش میشه، اونو انجام نمیده. وقتی میبینه سر راهش صخره‌ای پیدا شد، یک گودالی پیدا شد، سعی میکنه زود از کنار اون به صورتی بگذره که تو گودال نیفته، تو دست انداز نیفته. و مسیر عقلی انسان هم میبینه، وقتی ببینه که آدم در مسیرش یک اموری واقع شده که میتونه اونا متوقفش کنه یا برش گردونه، خب از کنارش طوری عبور میکنه که مبتلا نشه به اونها. و اذا مرو باللغو مرو کرا، پس شرط رسیدن به فلاح علاوه بر انجام دادن یک سلسله کارهای مطلوب که مطلوبیتش درجات مختلف دارید، اعراض از چیزهاییست که مانع راه آدم میشه یا سیر آدم رو متوقف میکنه یا کند میکنه، فضلن از این که عقب گرد کنه، اینا رو باید بشناس ازش پرهیز. اونایی که همت بیشتر دارن حتی از اون چه موجب کندی راهشون هم میشه اجتناب. اونایی که همتشون کمتر هست از اونایی که موجب سقوطشون میشه، موجب این میشه که برگردن دوباره دور بشن از هدف، سعی میکنن اقلا اونا را انجام نده. اونا همون کبائر و گناهان بزرگی، ولی به هر حال مسیر کلی اینه که از اون چه فایده ندارد پرهیز کنه. در قرآن کریم لغو در مواردی فقط به لغو در مسموعات به کار رفته، در روز قیامت در بهش فرمود که لا یسمعون فیها لغوا، معلوم میشه لغو از قبیل شنیدنی هاست، در اونجا حرف بیهوده نمیشه. در بهش حرف یاوه بیفایده، چیزی که متناسب با اون مقامشون باشه گفته نمیشه، نه کسی میگه نه کسی میشنه. این که میفرمد لا یسمعون، نمیفرمد لا یفعلون. لا یسمعون پیداست که لغو در اینجا از قبیل مسموعات هست. در روایات هم در خیلی از موارد در مورد لغو به لغوهای مسموع تفسیر شده. در بعضی روایات هست که در تفسیر همین آیه میفرمد که الغناء و الملاهی، این همون مصداقهای بارز یعنی محرماتی قطعا هر کسی باید ازش اجتناب کنه. ولی این تفسیرها و تأکیدها یا اطلاقاتی که در بعضی ها در مورد خاص مسموعات هست، این باعث تقیید مفهوم نمیشه. مفهوم وسیع‌تر از اینه. لغو یعنی کار بیهودی، کار بیفایده. مفهوم لغو و لهو و عبث این سه تا مفهوم خیلی به هم نزدیک، تا هر کدومش به یک لحاظی اطلاق میشه، حالا بین مواردش عموم و خصوص مطلق باشه یا من وجه، من اینا شد دیگه حساب نکردم. بوی این که در لغات هم اینجور کار را خیلی نمیشه با دقت انجام داد. برای اینا یه مفاهیمی به هم نزدیکه. لغو به لحاظ سرگرم کنندگیش گفته میشه، لغو به خاطر بیفایده بودنش، عبث هم و میگه بازیچه بودن و ثمره اخلاقی نداشته. افرایتم انما خلقناکم عبثا، یعنی لغو بیفایده بی هدف، به لحاظ بی هدفی میگن عبث، به لحاظ این که فایده ای برش مترتبی میشه میگن لغو، و به لحاظ این که سرگرم کننده هست، یعنی که طبیعتش اینه که انسان را مشغول میکنه و از اهداف انسانیش غافل میکنه، از این لحاظ میگن لغو. انما الحیات الدنیا لهو و لعب، معنای آم مثل فقط ملاهی و غنا و اینها نیست، مفهوم عام‌تره، ولی مصادیق بارزش اسموعاتی. از همینجا میتونیم این نکته‌های تربیتی را استفاده کنیم که کسانی که طالب سعادت هستند در کنار انجام واجبات باید اهتمام به ترک کارهایی داشته باشن که ضرر دارد. بارزترینش که از اینجا باید شروع کرد مسموعات مرادی، آهنگ‌های مبتذل، حتی مسموعات باید ازش احتراز کرد، مسموعاتی است که از قبیل فحش و مسخرگی و اینها هم هست. فضا مرو به لغو مرو کراما فقط موسیقی نیست، ولذا در روایاتی هست که وقتی معنی مرو به لغو مرو کراما یعنی این است که میگن لنا اعمال و نابلکم اعمال، یعنی مواجه میشید با یک کسانی که اونا سر به سرتون میزنن، اذیتتون میکنن، توهین میکنن بهتون. شما خیلی بزرگواران میگه آقا شما کار خودت رو بکن، ما هم کار خودیم، ما هم دیگه کاری نداشتیم. این مرو کراما معنیش در بحث تفسیری که در روایتی شد، منظورم از اشاره به این روایت این بود که یعنی انحصار به غناء نداره، ولی لنا اعمال و نامنکم اعمالکم تناسبی نداره. من یه جایی دارن مثلا فرض کنید رقاصی میکنن، برس آدم میگه لنا اعمال و نامنکم اعمالکم، ما کار خودمون، شما هم کار خودمون، تناسبی نداره. وقتی که متعرض آدم میشن بخوان کسان توهین کنن، مسخره کنن، اونجا جا داری که آدم میگه آقا شما کار خودتون میکنید، ما کار خودمونه. البته این غیر از تکلیف نهی از منکر و این هاست در که با شرایط خودش واجبی، برای اینکه خلاص بشن از دست مزاحمین، مؤدبانه و با بگم خب حالا شما که مشغول هستید، ما که مزاحم شما نیستیم، شما مزاحم ما نشید. به هر حال اصل نهر عبارت است از کاری که فایده نداری. مهمترین کارهایی از این جهت که فایده نداره چیزهایی است که نه تنها فایده نداره که ضرر هم دارد، که اون گناهان و محرم هست. و به طور کلی برای اینکه ما شروع کنیم از این نقطه ای، اولین قدم با استفاده از همین مصادیق باردی که برای لغو ذکر شده، احتراز از مسموعات مضر رو بی‌فایده است. این ها که خیلی میتونه در آدم اثر بگذاره بدون اینکه خودش متوجه بشه. نشستن یه جایی گپ میزنن، آدم میشینه گوش بده، فکر من که این حرفا رو نمیزنم، قبول هم ندارم این حرفا، اما همین که اونجا نشسته گوش میده، آرام آرام این حرفا در دل اثر میکنه، حتی به عنوان شوخی شنید. یه چند روزی که بگذاره آدم خودش بیاد میفهمه که با چند روز قبلش چقدر فرق کرده. مخصوصا اگر حرفها حرفهای گمراه کننده باشه. فقط انزل علیکم فی الکتاب، یا ننزل علیکم فی الکتاب، ان اذا سمعتم آیات الله یکفر بها و یستهزأ بها فلا تقعدوا معها. جایی دارن سخنی میگن، حرفی میزنن، اما حرفی که گمراه کننده است، حرفی بر خلاف حقایق دین، ننشینید برش. فلا تقعدوا معها. در دلیل یکی از این آیات داره که انکم اذن مثلهم، اگر نشستید و به این حرفای بیفایده گوش دادید شما مثل اونا خواهید شد. بعدا می فرمند ان الله جامع الکافرین و المنافقین، یا جامع المنافقین و الکافرین فی جهنم جمیعا. یعنی نهایت شما، کار شما اگر به اظهار کفر هم نینجامه، اما به کفر درونی خواهد انجامید، منافق خواهید شد و با کفار همپالکی خواهید شد. این است که از همینجا میشه استفاده کرد. اولین قدمی که سالک الالله، کسی که میخواد راه خدا بره، باید توجه کنه رعایت شنیدنی ها، گوش به هر چیزی نده. نمی فرمد مرتکب لغو نشید، میگه من لعن لغو معرضون، باید از لغو اعراض کنید. در اون آیه هم نمی فرمد اذا سمعتم آیات الله یکفر بها و یستهزأ بها فلا تستمعوا فلا تصغوا الیهم، نه، میگه فلا تقعدوا معهم، اصلا ننشینید اونجا. وقتی آدم میبینه یک مجلسی هست یا صحنه ای هست، حالا هر جایی مجلسی هم نباشه، صدای موسیقی معتزلی میاد، موسیقی حرام یا هر چیز حرام دیگه، غیبت حرام، استهزاء مؤمنی، کلامی که در اعتقادات انسان احتمال تضعیف و تشکیک داشته باشه، این باید اعراض کنه. تنها گوش ندادن کافی نیست، چرا سبب اینکه گوش بدم ولی در من اثری نمیکنه؟ ما راه خودمون رو میشناسیم. نه هاجون، خیلی از شما زرنگترا هم بودن که از همین راه ها فریب خوردند و کارشون به کفر منتهی شد. قرآن میگه، من نمیگم، اگه میخواد مبتلا نشید گوشتون رو کنترل کنید، به هر سخنی گوش ندید. سخنی که شما را از یاد خدا غافل کنه و شنیدنش برای شما فایده نداشته. بله، اگر در مقام تعلم باشه، بخواد یه حقیقتی را، یه علمی را، یه موضوع علمی را تحقیق کنی، سخن مخالف هم بشنوید برای اینکه بتونید درست پاسخ بدید. خب ما در حوزه‌های درسی مونم، وقتی حالا در مسائل اعتقادی باشه، اعتقاد ملحدین هم را نقل می‌کنیم. استادی وقتی داره نقل میکنه سخن یه ملحدی را، خب شاگرداش هم گوش میکنن، اما این گوش کردن اشکالی نداره، چون این مقدمه است برای رد، مقدمه است برای تقویت ایمان، نه برای تضعیف ایمان. و طبعا کسی که این را میگه جوابش هم را خواهد داد. این شبهه به طور عادی پیش نمیاد که وقتی سخن باطلی گفته میشه اون اثر بکنه و دیگه جوابش را بلد نباشم. استاد متعهدی وقتی داره حرف بدی رو نقل میکنه، اگر مؤمن هست، متعهد هست، جوابش هم رو خواهد داد. این ضرری نداره، بلکه مفید هم هست. یا فرض کنید در فقه ما نظر بعضی فرقه هایی رو که با ما مخالفن در فقه نقل میکنیم، بعد هم رد میکنیم. این شنیدن حرفی که ناصحیح هست، این اشکالی نداره. اما این وقتا نه، دارن یک جایی تخریب دین میکنن، من میشم گوش بدم ببینم چطور میشه، در حالی که صلاحیت ردشو ندارم، توانایی پاسخ گفتن بهش ندارم و همینطور بی هدف نشستم و این حرفا رو گوش میکنم. این خطرناکه، نه من مرتجع میگم خطرناکه، قرآن میگه. اگه قرآن هم ارتجاعه، ما هم به ارتجاع افتخار میگه، فلا تقعدوا معهم انکم اذن مثلهم ان الله جامع الكافرین و المنافقین یا جامع المنافقین و الكافرین فی جهنم جمیعا. بنابراین در کنار انجام واجبات باید ترک محرمات و ترک امور بیفایده، اموری که برای سیر آدم، برای تقرب به خدا اثر مثبتی نداره. چرا آدم نیروشو سر؟ مثل این که تاجری سرمایه داشته باشه، صرف یک کاری بکنه که میدونه سودی نداره. خب تو که میتونی این سرمایه تو صرف تجارتی بکنی که 10% یا بیشتر سود داشته باشی، چرا صرف یک کاری میکنی؟ حالا 10% من گفتم، قرآن میگه 10 برابر سرمایه تون سود. یعنی 1000% سود میده خدا. من جایب الحسنته فله او عشرم. وقتی آدم میتونه یه همچه تجارتی بکنه، چرا صرف یک کاری میکنه که هیچ فایده ای نداره؟ سر به سر کار بکن، مدیریت بکن، زحمت بکش، آخر همون سرمایه به دست میاد. این چه کاری شده؟ میدونی هم براش اینجوری بشه؟ وای بر وقتی آدم بدونه که توی معامله ضرر میکنه. آدم عمرش را که عزیزترین سرمایه هست صرف بکنه برای گوش دادن به یک حرفی یا زدن یک حرفی یا انجام دادن کاری که هیچ فایده ای نداره، شد مثل اون تجارتی که آخرش هم از سرمایه اولیه به دستش میاد. و یا صرف بکنه در یک کاری که سرمایهش هم را از دست میده، ضرر میکنه، عمر که دیگه برگشتنی نیست، رفت. چی جاش میاد؟ اگه چیزی نیاد که ارزش و عمر داشته باشه، خب ضرر کرد. مسلماً لغو چیزی نیست که جای ارزش و عمر را پر کنه. اون چه میتونه ارزش و عمر را پر کنه؟ عبادت است. و فقط الله و ایاکم بشه.